أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهة پنجم از در این مسئله 394 در این موضوع بود که بنابر این که شخصی که لا یجد و حد ولا ثمنش را به وظیفه اولیش سه روز هفتم و هشتم و نهم هست ولی فاتحو و نگرفت این روزها را، به دل جهت سوم هم بیان شد که باید بگذاره برای بعد ایام تشریق، باید بگذاره برای بعد ایام تشریق یا از روز سیزدهم به بعد بگیره. اون چیزی که در جهت پنجم مورد بحث به موضوع بحثه اینه که آیا اینها را، این ثلاثه را باید در مکه بگیره در حالی که مقیم در مکه هست بگیره، یا اینکه نه، بقای در مکه لازم نیست ولی این طرف اون طرف بره، اطراف مکه بره روزه رو بگیره، هنوز به وطن بر نمی گرده ولی اطراف مکه یه جایی پیدا کرده بره اونجا بمونه روزش را، این سه روزش را روزه بگیره. موضوع بحث در این جهت پنجم اینه که آیا معتبر هست که این ثلاثه را که بعد ایام تشریق میگیره در مکه بگیره یا معتبر نیست، میتواند در غیر مکه بمونه. خب همونجور که در جلسه قبل عنوان شده، مرحوم آقای خویی فرموده که این مسئله را ندیدیم کسی متعرض این مسئله بشه مگر مرحوم نائینی در مناسک، که مرحوم نائینی در مناسک متعرض این مسئله شده و فرموده نه معتبر نیست چنین چیزی، معتبر نیست در ثلاثه در حج اینکه در مکه بمانه شمخ و روزه بگیره، در اطراف هم میشه ولی فرمودن که ما نمیدونیم مرحوم نائینی از کجای مطلب را فرموده، چون ما با توجه به روایات وارد در مسئله میبینیم دلیل بعضی از روایات وارده دلالت میکنند بر وجوب ایجاد این صوم در مکه، با فرد این که روایات اینجوری داریم چطور مرحوم نائینی قائل به عدم وجوب شده. مرحوم نائینی این رو در مناسک در بله مسئله عاشره در بحث حج و اینها فرموده که لولم یجد الحج ولا ثمنه وجب ان یصوم بدله عشرت ایام ثلاثه منها فی الحج ولا یعتبر فیها نیت الاقامه، نیت اقامه در این ثلاثه حج لازم نیست، ولا ان یصومها به مکه المعظمه، در مکه معظمه هم لازم نیست، بل تصح مطلقا ولکنه یجب فی حد توالی و ان یصومها فی ذی الحجه، همین مقدار که بله در مکه لازم نیست، این سه روز رو باید بگیره متوالیان در ذی الحجه غیر از بعدم فرموده ولو در اول عشره، در اون ده روز اولم بگیره اونم میشه، غیر از توالی و ذی الحجه بودن چیزی دیگه در این صوم معتبر نیست، تصریح هم شده که اقامه در مکه معتبر نیست. خب این قسمت نیت اقامه معتبر نیست، فرمایش مرحوم نائینی اینه که این متن مناسک مرحوم نائینی به صورت جدا که نیست، تو همون دلیل و ناسیکی که مرحوم آقای حکیم حاشیه کرده، کتاب مرحوم آقای حکیمه، متنش متن اون کتاب مناسک مرحوم نائینیه، این جاییست که در این قسمت لا ان یصومها به مکه المعظمه مرحوم آقای حکیم چیزی نداره، یعنی قبول کرده بدون این که وجه برای او ذکر بکنه. اون قسمت قبلی که نیت الاقامه باشه، لا یعتبر فیها نیت الاقامه، اونجا را حاشیه زده به خاطر اینکه اطلاق نص فتوا اونجا رو میگیره، ابلاغ نصف فتوا اونجا رو میگیره که اقامت داشته باشه یا اقامت نداشته باشه اینه. ولی در این قسمت لا انجسو ما به مکه معظمه اینجا حاشیه نداره، قبول کرده مثلا مرعبده، یعنی تصریح در حاشیه نداره ولی قبول کرده. حالا مرحوم خویی اشکالش اینه که ما به روایات که مراجعه بکنیم در این روایات، از این روایات استفاده میشه که باید در مکه روزه بگیره. این روایت چه روایتی است که به او استدلال میشه برای این؟ به سه تا روایت مرحوم خویی استدلال کرده. یکی صحیحه معاویه بن عمار، صحیحه ابن سنان و صحیحه ابن مسکان. به این سه تا روایت استدلال کرده، فرموده از این سه تا روایت استفاده میشه لزوم ایقاع صوم در مکه. در مقابل این سه روایت که ما دلیل برخلاف نداریم، پس باید به این عکس بکنیم. روایت معاویه بن عمار در باب 44 44 حدیث سوم، ولی 44 حدیث سوم نیست، حالا باید یه جای دیگه، بله 47 حدیث چهارم، 47 حدیث چهارم، باب 47 از ابواب ضعف، حدیث چهارم اون باب که شیخ طوسی به سندش از سعد ابن عبدالله، از احمد ابن محمد، از حسین، یعنی حسین سعید، از فضالت ابن ایوب، عن معاویه ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان متمتعا فلم یجد هدیا فلیرسن ثلاثه ایام فی الحج به سبعت اذا رجع الی اهله فان فاته ذلک و کان له مقام بعد از صدر به مکه، و کان له مقام بعد از صدر به مکه صام ثلاثه، ببخشید، به کان له مقام بعد از صدر صام ثلاثه ایام به مکه، و ان لم یکن له مقام صام فی الطریق او فی اهله. حالا و کان له مقام بعد از صدر، اون صدر رو توضیح دادن که یکی از معانی صدر روز چهارم از ایام النهر، بعد از صدر یعنی بعد از روزی 13، خود روزی 13 یکی از اسماش اینه، و بکان له مقام بعد از صدر یعنی بعد از روز 13. یه وقتی از روز 12 و 13 میرن، از اونجا میرن بلادشون، یه وقتی نمیمونن، اگر اینا میمونن برگشت به اهل نمیکنن، اینا باید بله در مکه بمونن، به این سه روز را اونجا روزه بگیرن. این روایت اول که صحیح معاویه بن عمار، فین فاته ذلک و کان له مقام بعد از صدر، بله البته این تعبیر این یعنی کلمه صدر که اسم برای روز چهارم نهر باشه، یعنی روز 13 باشه، گفتن به تحریک، یعنی صدر باید باشه دیگه، نه صدر. بله اینا در ذیل در حاشیه معتمد اونجا معتمد مرحوم خویی داره که صد محرکتن الیوم الرابع من ایام النهر، صدر باید باشه دیگه، بعد از صدر صام ثلاثه ایام به مکه و ان لم یکن له مقام صام فی الطریق او فی اهله. این روایت معاویه ابن عمار که حدیث چهار باب چهل و هفت بود. بله از جهت حال اون کوچ نه حالا اون که نه رو همون رجوع چون اصل سر رو گفتم که معنای رجوع هست، یکی از معانی سر رجوعه. اینم از جهت این که عادتا ممکنه از اون روز برگردن، روز متعارف در رجوع به بلاد هم روز 13 همه دیگه تمام میکنن. خب این یک روایت استدلال به اینه که در اینجا امام علیه السلام از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم این جمله رو نقل کردن که حضرت فرمود که اگه این شخص در نمیخواد به اهلش برگرده باید سه روزش را در مکه روزه بگیره. این روایت اول. روایت دوم سعیه عبدالله ابن مسلم به سعیه روایت سوم هم سعیه عبدالله ابن سنانه که اینا رو در باب 51 صاحب وسائل آورده. حدیث اول باب 51 سعیه عبدالله ابن سنانه، شیخ طوسی به سند جدوات ابن سعید عن نظر ابن سوید و صفان عن ابن سنان و حماد عن ابن مغیر عن ابن سنان که دوتا سند میشه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سهل تو ان رجل انتمت فلم یجد هدیان قال فلیصم ثلاثه ایام لیسی فیها ایام تشریق ولکن یقیم به مکه حتی یصوم و سبع اذا رجع الی اهله. خب اینجا امام فرمود که باید سه روز روزه بگیره، ایام تشریق نباید باشه، باید در مکه بماند روزه بگیره. خب این در خود روایت به این صورت اومده. در سعیه ابن مسکان که حدیث دوم همین باب 51 هست اینم به همین صورت اومده که قلت له افیها ایام تشریق، صدر روایت این بود که سه روز باید روزه بگیره. سوال میکنه ابن سنان ابن مسکان آیا اون میشه در ایام تشریق قرار داد؟ امام فرمود لا ولکن یقیمو به مکه حتی یصومها به سبع اذا رجع که مال بحث بعدی. خب مرحوم خوب فرموده که این روایت، این ستا روایت ظاهر در وجوب ایجاد صوم در مکه هست و در روایات دیگر هم قرینه‌ای وجود نداره که ما به واسطه روایات دیگر رفعیت از این روایت بکنیم. وقت مقتضای عکس به ظهور این روایت در وجوب اینه که به این عکس بکنیم. و ولو در کلمات اصحاب در این قسمت به خصوصیهی ما تعرضی ندیدیم، ولی از کلام مرحوم شیخ طوسی استفاده میشه که انه مفروغ عنه این مطلب. بله چون تعبیر مرحوم شیخ طوسی در متن تهذیب اینه که فرموده که اگر کسی در اون بحث بعدی که در طریق میگیرد یا در اهل میگیره، برای اینکه اون مسئله رو عنوان بکنه اینجور عنوان کرده که من فاته و صوم و هذه ثلاثه الايام به مکه لائق یعوقه او نسیان یلحقه فلیصمها فی الطریق ان شاء فلان. اینکه این خود این عبارت نشون میده که جای اولی روزه گرفتن مکه هست، مکان اولی روزه گرفتن مکه هست، ولی اگه کسی به خاطر عذری نتوانست این کار را انجام بده نوبت میرسه به مرحله بعدی. پس ما در مجموع فرمایش من مای خوبی میشه که روایات معتبرهی داریم که ظاهر اینها وجوب هست، در مقابل این روایت هم دلیل برخلاف نیست، بلکه از کلام مرحوم شیخ هم استفاده میشه که اصلا مفروغ عن هست این مطلب، ولو خود مرحوم شیخ تعبیر خود مرحوم شیخه، ولی خب نشون میده که این نحوه طرح مسئله نشون میده که مسئله اصل قبل در اینجا مفروغ عنه که حکم اولی به طبیعی روزه گرفتن بعد ایام تشریق اینه که در مکه روزه بگیره. مرتبه اول اینه، اگر نشد نوبت به مراحل بعدی میرسه. این در فرمایش مرموهای خوی. آیا اینجا به این روایات میشه استناد بکنیم در برای این مدعا یا نه؟ نسبت به روایت اول که روایت معاویه بن عمار باشه، نسبت به او اشکال شده که این استدلال به این روایت برای مدعا تمام نیست، چون امام علیه السلام در این روایت از قول رسول الله که نقل میکنه صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر اینه که انکان لهو مق انفاته ذلک به کان لهو مقام صام ثلاثه ایام به مکه. بله، در حقیقت این در ناحیه حکم در این روایت که توسط یه معاویتن عمار باشه معلومه که حکم ثلاثه ایام در مکه هست، ولی وجوب و ولی مطلوبیت ثلاثه ایام در مکه معلق شده است بر شرطی. اون شرط اینه که انکان له مقام، اگه اقامت دارد باید سه روز در مکه را روزه بگیره. تعلیق این ثلاثه ایام در مکه بر لغو مقام معناش اینه که یعنی اگر اراده این را داره، اگر خودش خواست بماند در مکه، خب این سه روز را در مکه روزه بگیره. ولی اونی که معلق علیه صوم در مکه هست، کون المقام لشخص و ارادت المقام از شخصه. تعلیق حکم بر اراده به مشیت این با حکم الزامی سر مناسبت نداره، این مناسبه با حکم استحبابی هست. بله، کما این که در بعضی از موارد در بحث استطاعت در حج در بعضی از روایات اینجور این تعبیرم وارد شده، کسی که عاجز از مباشرت در حج هست، در اون روایت هست که اگر شاعر بعث من یهود جا هم، این که تعبیر کرد این شاعر بعث من یهود جا هم، این وجوب این مطلوبیت بعث و حکم به بعث شخص یا نایب گرفتن اگر معلق بر مشیت بشه، این معناش اینه که حکم لزومی در کار نیست. اینجا هم در روایت وجوب اگر در اینجا لازم بود در صوم ثلاثه که در مکه واقع بشه، باید تعبیر می‌فرمود که برایش لازم هست که در مکه بماند، لازم است که در مکه بماند و روزه بگیرد، لازم است که در مکه بماند و روزه بگیرد. و حال اینکه امام نفرمود، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نفرمود که باید در مکه بمونه، اینو معلق به اراده او کرده، اگه خواست در مکه بمونه روزهشو در مکه بگیره، اگه نخواستم در مکه بمونه در طریق میگیره. پس ارادت پس صوم در مکه لزوم نداره، وجوب نداره، چون صام ثلاثه ایام معلق بر له المقام به ارادت المقام شده و این تعلیق با حکم لزومی مناسبت نداره. خب این به اصطلاح اشکال و شبهه‌ای که در استدلال به روایت سلیمان به روایت معاویه بن عمار شده. آیا این اشکال تمامه یا تمام نیست؟ اصل این مطلب در این که در بیان مطلوبات اگر معلق بر مشیت بشه، آیا این منافات با حکم الزامی داره یا نه، به حسب کبرای کلی محل اشکال و محل بحث واقع شده در هم به مناسبت عرض کردن در اون بحث کسی که عاجز از مباشرت هست میخواهد نائب بگیره در اون روایات اونجا بحث شده. در همونجا هم از نظر کلی جواب دادن بعضیا که ولو مردد بر مشیت شخص، معلق بر مشیت شخص به اراده شخص هم بشه، ولی این منافات با لزوم نداره. در حقیقت چون اون این مشیت به عبارت دیگر مجرد تعلیق بر مشیت، معناش استحباب و عدم لزوم نیست، چون ممکنه اون متعلق مشیت و متعلق اراده امتثال تکلیف باشه. یعنی اگه در حقیقت در این موارد شخص خواست تکلیفش را امتثال بکنه، ذمه‌اش را بری بکنه، خب اینجا باید بحث حد بکنه، یعنی بحث نائب بکنه، استنابه بکنه، نائب بگیره. این شخصی که استطاعت مالی دارد حج برش واجب شده، اگر بخواهد حج واجب در ذمه خودش را انجام بده، امتثال بکنه و ذمه‌اش را فارغ بکنه، این اراد افراغ ذمته او به امتثال تکلیف متوجه به خودش را، راهش اینه که با انجام گرفتن، با اختیار کردن نائب و بعث نائب به اون برسه. این در اونجا عنوان شده که مجرد بله تعلیق بر مشیت و اراده منافات با بیان حکم لزومی نداره، چون این تابع اینه که ما متعلق اراده و مشیت رو چی بگیریم. به حسب بعضی از تقادیر ولو عنوان مشیت هم ذکر شده باشه و در نایه معلق علیه، ولی حکم لزومی به این ترتیب قابل بیان هست. این یه مطلب که به حسب کبروی جای تعلیق بر اراده و مشیت کافی هست، بله سازگار هست با حکم لزومی یا قرینه بر استحباب. اگه بگه که مقصور این باشه، اگه میخواید ذمت رو فارغ بکنی، انشاء یعنی انشاء افراغ ذمتی، یعنی اون کسی که در همونجا که مفروض اینه که شخص استطاعت مالی دارد ولی نمیتواند به حج بره، اونجا امام بفرماید که کسی که استطاعت مالی دارد اگه بخواد ذمه‌اش را انشاء، یعنی انشاء افراغ ذمتی، انشاء امتثال تکلیف متوجه خودش را، باید یبعث و رجلا مثلا سرورتا، تعبیرون که رجل سروره‌ای را مثلا این کار را انجام بده، اگه بخواد افراغ ذمه بکنه از طریق نائب گرفتن شخص سروره میتونه ذمه‌اش را فارغ بکنه. میگم دون حساب این از نظر کبروی این که هر جا تعلیق بشه انجام دادن امر، انجام دادن فعلی بر اراده و مشیت، این منافات با وجوب و الزام داره، از این مطلب محل اشکال. اینجور نیست، باید به حسب موارد حساب مختلف میشه. مسئله متعلق مشیت چه چیزی باشه، نه. یه وقتی میگیم که اگر خود این فعل رو خواستی این کار رو انجام بده، اگه خواستی انجام بده، یعنی لا بحث به انجام، خب این اب نداره، این میشه یعنی متعلق مشیت خود فعل باشه به حیث عنوان ذاتیش، بعد بگیم که اگه خواستی این کار رو انجام بده، این معناش اینه که لا بحث بهی، مانعی نداره، منتها چون در باب انجام عمل عبادی هست، عدم المن دلالت بر مطلوبیت فی حد نفسی داره دیگه، یعنی چون استحباب که اقلشه باید ثابت باشه تا گفته بشه به این که این عمل به عنوان عبادت انجام نشه. ولی اگر متعلق مشیت با استفاده از قرائن دیگر امر آخری مثل افراغ و ذمه، امتثال و تکلیف نزاید این باشه، نه، حکم لزومی در این عبارت قابل بیان. اما در محل بحث، بعد از جهت کبروی محل اشکال، اما از جهت سهروی در محل بحث اون چیزی که وارد شده در روایت اینه که بله امام از قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری نقل کرده که فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ وَكَانَ لَهُ مُقَامٌ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَامٌ صَامَ فِي الطَّرِيقِ. اونی که معلق علیه هست اقامت داشتن هست. خب اقامت داشتن در مقابل چیه؟ در مقابل رجوع به اهل. اونی که مورد بحث هست و بعد اونی که مورد بحث هست اینه که اگر مورد بحث چیه؟ مورد بحث اینه که شخص اگر در مکه هست و لا یرجع الی اهله، این 10 روز مثلا در مکه هست، نمیخواد به وطنش برگرده، نمیخواد به وطنش برگرده، آیا الان که روزه رو میگیرد میتواند در غیر مکه روزه رو بگیره به وطن بر نمیگرده؟ میتواند در غیر مکه روزه رو بگیره، در نواحی مکه، در اطراف مکه روزه رو بگیره یا نه لزوماً باید در مکه بگیره؟ محل بحث اینه. با توجه به محل بحث این تعلیقی هم که در بین هست، نهایتش اینه که امام علیه السلام اینجور فرموده، یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجور فرموده که این افراد بعد از ایام تشریق 2 دسته هستن. یه دسته میمانن در مکه و رجوع به اهل نمی کنن به این روز 14، یه دسته بر میگردن. اونایی که میمانن یعنی بر نمیگردن، در مقابل اونایی که بر نمیگردن، اونایی که میمانن یعنی قصد رجوع به اهل ندارن، اینها باید روزشون در مکه بگیرن. خب این دیگه معلق علی اراده بقای در مکه نیست. اگه معلق علی بودن در خود مکه باشه، در خود مکه بگه در شهر مکه اگه میمانی، در شهر مکه اگه هستی، اگه در شهر مکه هستی روزه رو در شهر مکه بگی، اگه اینجوری باشه، این داخل در اون بحثه که معلق بر مشیت و اراده خود اون شی شده. ولی در محل بحث که معلق بر این نشده، در محل بحث اینه که این شخص یا مقام در مکه را دارد، یعنی نمیخواهد به اهل برگرده تا آخر ذی‌حجه، نمیخواد به اهل برگرده یا تا 29 ذی‌حجه نمیخواد به اهل برگرده. معلق علی مقام در مقابل رجوع به اهله. خب این شخصی که الان میخواد بره اطراف مکه در نواحی مکه روزه بگیره، این شخص لهو مقام، لهو مقام در مقابل رجوع به اهل دیگه، جز همون 10 روز آخر وسط ذی‌حجه است یا 20 روز آخر ذی‌حجه است دیگه. این 20 روز آخر ذی‌حجه میخواد بمونه، این داخل در مقامه. معلق علی خود انجام دادن اون غیب نیست، معلق علی یه چیزی است که بله اعم از وجود اون غیب و عدم اون غیبه. وقتی ما اعم باشه در اون مورد در ناحیه حکم حصه خاصی ذکر بشه، خب باید رعایت بشه دیگه، حصه خاص ذکر بشه باید رعایت بشه. این از داخل در اون کبرای تعلیق انجام دادن عمل بر مشیت نیست. اون بحث تعلیق انجام دادن عمل علل ارادت و المشیه جاییست که اونی که متعلقه، اونی که اون فعل، فعلی که مطلوب هست، فعل مطلوب با اون متعلق اراده و مشیه یه چیز باشه، ولی اینجا که از این قبیل نیست. اینجا مقام بعد از صدر یا بعد از صدر یعنی نمیخواهد به اهلش برگرده. کسی که نمیخواهد به اهلش برگرده، این ممکن است در خود مکه بماند، ممکن است نه به اطراف مکه و نواحی مکه بره. بله امام علیه السلام در این روایت فرموده که این باید سرودش را در مکه روزه بگیره. این پس این ربطی به این بحث تعلیق نداره. اینجا مقتضای قاعده در اینجا با توجه به این که صام در قسمت هو که صام ثلاثت ایام به مکه باشه، تقیید به مکه ذکر شده، به ظهورش هم در اینه که واجب هست که در مکه انجام بشه، بله در مکه انجام بشه، به این ظهور عقص باید بکنیم. تعلیق بر لهو مقام منافات با ظهور در وجوب نداره. این نسبت در روایت صحیحه معاویه بن عمار. پس استدلال به صحیحه معاویه بن عمار تمام به این تقریب که معلق علیه در اینجا له مقام هست، یعنی کسی که نمیخواهد به اهلش برگرده. امام فرمود اگر کسی نمیخواهد به اهلش برگرده در این روزها باید سه روزش را در مکه روزه بگیره. این ظهور در مقابل، یعنی ظهور در وجود فی حد نفسی قرینه برخلاف در این روایت ما نداریم.
مقام مکه از باب مثال هست، از آنی که در فلحج هست، سراسون فلحج هست، این در این مکان هست که حج انجام میشه.
حالا این مربوط به روایت معاویه بن عماره. یک اشکال دیگه‌ای هست که هم در روایت بعضی آدم در هم در روایت معاویه بن عمار هم در خصوص اون دو تا روایت ابن سنان روایت ابن مسکان یه تقریب دیگه‌ای است که اگه اون تقریب از اشکال قبول بشه در روایت معاویه بن عمار اون اشکال میاد. اونا حالا اونجا عرض می‌کنم که این بعضی از این رو خواستن رفعیت از، یعنی جلوی ظهور روایات در وجوب بقای در مکه، وجوب ایقای صوم در مکه رو بگیرن. این نسبت به روایت، این اشکال خاصه، یعنی این روایت سلیمان خالد اشکال خاصه که معلق بر اون شده تعباب تعلیق صامه بر اراده بر مقام در مکه به اراده تو اقامه بود. و اما روایت روایت ابن سنان و روایت ابن مسکان که درش اومده که فلیر سم بلکن یقیمو به مکه حتی یسومها، هم در این تعبیر یقیمو به مکه حتی یسومها هم در روایت ابن سنان هست هم در روایت ابن مسکان. خب نسبت به این اشکال شده که این بله در بدعم ظاهر بدوی این دو روایت اینه که در مکه باید روزه بگیره و همینطور نسبت به روایت معاویه بن عمار هم همین میاد که در بدو عام اینا دلالت بر این دارن که در مکه باید روزه بگیره، ولی نکاتی در بین وجود دارد که به ملاحظه اون نکات این ظهور قابل اخذ نیست، بلکه بعد این اخذ کلمه مکه به ایجاد صوم در مکه هم میشه بر این که از باب مثال هست نه اینکه دخالت در قبر داشته باشه. اون نکته چیه؟ یه نکته عبارت از اینه که اینجا این روایت، این خود این عمل که ثلاثه در حج بعد ایام تشریق باشه، این در حقیقت مرتبه ثانیه از روزه هست. مرتبه اول روزه چی بود؟ مرتبه اول از روزه هفتم و هشتم، این ثلاثه حج این بود دیگه، هفت و هشت و نهم رو روزه بگیره. روز نهم مردم کجا هستن؟ در عرفه هستن دیگه، در اونجا که در مکه نیستن دیگه. خب این مرتبه ثانیه هست در حقیقت به عنوان بدل برای اون سه روز هفت و هشت و نو هم. خود مبدل که اون مرتبه اولی از صوم بود، این در مکه بود؟ نه، این در غیر مکه بود. اینم به عنوان بدل او قرار داده شده دیگه معنا نداره که در این تغییر به مکه وجود داشته باشه. نه، ممکنه بلکه ظاهر اینه که این دیگه این به اعتبار اینه که خصوصیات بدل که انه زائد بر خصوصیات مبدل که نمیشه. وقتی در نایه مبدل که مرتبه اول از ثلاثه در حج بود ایقای صوم در مکه وجود نداشت، در این قسمت بدل هم نباید وجود داشته باشه. این یک نکته که بر اساس این نکته مثلا ما باید از این ظهور این روایت رفعیت بکنیم. این حکم لزومی نیست. نکته دیگه عبارت از اینه که در این موارد به لحاظ نوع موارد که نگاه بکنیم، اشخاصی که از منا برمیگردن، یه وقتی اینها در غیر، از منا برمیگردن، یه وقتی مستقیما به بلالشون مراجعه میکنن، یه وقتی هم نه، یه دسته هم نه، میمونن در مکه. اونایی که در مکه میمانن، اونایی که نمیخوان به بلد مراجعه بکنن، اونایی که به بلد نمیخوان مراجعه بکنن، اینا نوعا دیگه در خود مکه هستن دیگه، کاری به اطراف مکه ندارن، این تلفن طرف که نمیرن که. اینا دیگه احتیاجی به حسب تعارف خارجی و نوع افراد حاجی که در مکه میمانن، یعنی بر نمیگردن، افرادی که به بلد بر نمیگردن، بله اینها در خود مکه میمانن، وقت در خود مکه میمانن و به اطراف مکه احتیاجی به رفتن به اطراف مکه ندارن. حواری مکه برای اونا مورد احتیاج نیست، کاری ندارن اونجا. بالاخره مثل چیزی که اینجا امامزاده است که اطراف مکه برن اونجا، اینا یه چیزی خصوصیت اینجوری که نداره، یه امر دیگه است که برن اونجا بخواد بمونند و اینا دیگه حاجتی نسبت به اطراف مکه نداره. رو این حساب به لحاظ غالب مردم، اونایی که نمیمان، اونایی که به وطن بر نمیگردن، در خود مکه استقرار پیدا میکنن، چند روز میمونن، بعدم از اونجا یا میرن مدینه یا میرن به اهلش، مقدمتا به رجوعی الاهل در خود مکه میمونن. با توجه به این که به لحاظ غالب موارد ماه و المتحقق فی الخارج بقای مردم در خود مکه هست، اگر این تعبیر فلیصوم ها حتی یصوم ها فی مکه وارد بشه، در حقیقت این دیگه دخالت در خصوصیت مکه، در ظهور در این نداره که این وجود مکه، بقای در مکه خصوصیت در حکم داره. توضیحش اینه، ولی خود مستشکیدان نگفته، ولی توضیحش اینه که این در حقیقت میشه از موارد ذکر غالبی در خطاب دیگه. اگر کسی به اهلش برنگرده در مکه بخواد بمونه، خب اگه کسی به اهلش بخواد برنگرده عادت و بخواد روزه بگیره، عادتا در خود مکه روزه میگیره، غالبا در خود مکه. 1% نمیدونم، کمتر از 1% است که به اطراف مکه، چون خب چون این اونی که بلا بحث به غالب اتفاق میفته وجود اینها در مکه هست دون الحوالی، میشه از موارد ذکر قید غالبی در خطاب. و ذکر قید غالبی در خطاب مانع، ذکر قید غالبی در خطاب موجب میشه که دیگه حکم مقید نباشد، بلکه حکم مطلق باشه، اختصاصی به این مورد نداره. این اشکالی است که اینجا نسبت به این استدلال به این دو روایت شده، ولی هیچ یک از این دو نکته قابلیت اینا نداره که ما از ظهور این روایت ابن سنان یا روایت ابن مسکان یا روایت معاویه بن عمان از این جهت رفعیت بکنیم، هم نه نکته اول نه نکته دوم.